بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعضی ها هستن روحیه تعبد دارن و توان فکریشون بیش از درک جزئیات نیست، قدرت جمع‌بندی ندارن، نمیتونن فرایندها رو در دراز مدت مورد بررسی قرار بدن، تحلیل‌های عمیقی ندارن، پیامدهای دراز مدت یک رفتار یا یک پدیده رو نمیتونن بررسی بکنن. اینها آدم‌های عمیقاً سیاسی نمیتونن باشن. دین برای اینها هم نجات بخشه. دین جزئیاتی رو پیشنهاد میده که شما اگر تحلیل کلان هم نداشته باشید اون جزئیات رو درست رعایت بکنید، در نهایت در مسیر یک حرکت بسیار عمیق و مؤثر سیاسی جهانی قرار میگیرید، تاریخ ساز میشید و تغییر دهنده اوضاع زمانه خودتون خواهید شد. ولی بعضی ها هستن که درک عمیق سیاسی دارن، درک عمیق تاریخی دارن، قدرت تحلیل دارن و میتونن پیامدهای یک پدیده رو بررسی کنن. میگن فرهزاد، این که دیگه ضرب المثل قدیمی بود، الان فرهزاد نقطه دور افتاده از تهران نیست، یکی از محلات تهران محسوب میشه. اینها کسانی هستن که وقتی با دین مواجه میشن همون جزئیات دستورات دینی رو عمیقا تحلیل میکنن و میفهمن و البته شاید مقیدتر از گروه اول دستورات دینی رو خصوصا در جزئیات اجرا کنن، چون بالاخره حکمت‌های گسترده و عمیق اجتماعی اون رو می‌فهمن. مثلا کسانی که دارای تحلیل سیاسی عمیق هستن ارزش عزاداری رو خیلی می‌فهمن، به عنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی برای یک جامعه احساس می‌کنن طراحی فوق العاده هوشمندانه ای انجام گرفته تا به این رفتار رسیدن و گروهی از مؤمنین سوگواری می کنند برای یک حماسه، برای یک مصیبت، برای شهادت اولیای خدا که این شهادت و این حماسه 1400 سال پیش رخ داده. دین هم نداشته باشه، کسی درایت سیاسی و اجتماعی بالایی داشته باشه، میفهمه قیمت اجتماعی این حرکت چیه و تاریخ ساز بودن این حرکت رو متوجه میشه. حالا اگر کسی دین هم داشته باشه، این قدرت تحلیل رو هم داشته باشه، ثواب یک قطره اشک وجوب جنت برای انسان، خب یعنی لزوم جنت و رضوان الهی هست، این رو هم کنار اون تحلیل سیاسیش خواهد گذاشت و طبیعتاً به شدت مقید خواهد بود به پدیده‌ای مثل عزاداری. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این گونه بودند، هم از درک بسیار عمیق سیاسی و اجتماعی برخوردار بودند، هم از جزئیات احکام دینی و اخلاقیات و امور عرفانی حتی خبر داشتند و این دوتا در وجود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قوغایی به پا کرده بود. خب ولی بعضی ها هستن که قدرت تحلیل اجتماعی ندارن، قدرت این رو ندارن که پیامدهای یک رفتاری رو عمیقا مورد بررسی قرار بدن. اینها بیشتر ممکنه جزئی نگر باشن، اگر متدین باشن متعبد میشن به جزئیاتی که دین دستور داده صرفاً، و اگر دیندار نباشن بالاخره در زندگی شخصی خودشون هم تو جزئیات باقی میمونن. این آدمهایی که فقط جزئیات رو متوجه میشن، کلان نگر نیستن، هم تو مذهبی ها پیدا میشن، هم تو غیر مذهبی ها، هم تو عوام ساده لوح پیدا میشن، هم تو باسواد ها، روشن فکر ها و تحصیل کرده ها. این که میبینید بعضی از آدم ها در عرصه سیاسی ساده دل میشن به تعبیر حضرت امام، و پلی میشن برای تسلط کفار بر جوامع اسلامی، و ساده اندیشیشون موجب میشه میدان رو به دست دیو صفتان و ددمنشان واگذار بکنن، این ناشی از این استش که اون قدرت تحلیل عمیق رو ندارن. حالا چه روشنفکر باشه چه روحانی، چه بی سواد باشه چه با سواد، چه از جنوب شهر باشه چه از بالای شهر، فرقی نمی کنه. آدم وقتی ساده شد نمیتونه مسائل رو عمیقا مورد بررسی قرار بده. حضرت امام کسی رو که عزل فرمودن از ولی فقیه شدن باز داشتن و از نیابت خودشون عزل کردن، ایشون فرمودن شما ساده لوحید. حالا اون بنده خدا چی میگفت؟ اشکالاتی رو تو کشور میدید با یه روحیه یا آزادمنشی انتقاد میکرد و راهبردهای ناصحیحی به ذهنش میرسید، این راهبردها رو با اینکه ناصحیح بودن ولی تبلیغ میکرد و بر اساس تعصب دینی و انقلابی برش پایفشاری میکرد، مقابل امام هم وای میستاد، کاری به این حرفا نداشت، و اینو شاید رو حساب صداقت و در واقع اون حریت خودش میگذاشت. بعد امام فرمود که اگه شما همینجوری ادامه بدید میدان رو به منافقین و لیبرال ها خواهید سپرد. ما اون زمان خب بچه بودیم، تعجب میکردیم این آدم نسبتش با منافقین و لیبرال ها چیه، اصلا نسبتی نداشت این آدم با منافقین و لیبرال ها علی ظاهر در فضای سیاسی، کسی که همه مردم انقلابی بعد از نمازها دعا میکنن ایشون رو بعد از حضرت امام. بعدن یه مقدار از اخبار پشت پرده و از دیدگاه های او خبردار شدیم، دیدیم او چه دیدگاه های خطرناکی هم هست. ایشون هم ساده لوحانه به تعبیر حضرت امام این دیدگاه ها رو داره منتشر میکنه، در واقع داشت جامعه رو متلاشی میکرد، و امام رضوان الله تعالی علیه علاقه من بودن برخورد بسیار تندتری با ایشون بکنن. یه عده ای اومدن مانع حضرت امام شدن، بعد امام فرمودن 10 سال دیگه شما پشیمان میشید. یکی از اون کسانی که مانع شده بودن ریش سفیدی بکنن پیش حضرت امام، حضرت آیت الله مشکینی رضوان الله خدا بر او باد بودن. ایشون حدود 10 سال بعد از این که اون آقا اومده بود داشت شورش اجتماعی رو رهبری میخواست بکنه علیه نظام، علیه اصل نظام، تو نماز جمعه قوم صحبت فرمودن و فرمودن که امام به ما فرموده بودن که 10 سال دیگه پشیمون میشید از این که دارید این آقا رو شفاعت میکنید، که من محکم ایشون رو کنار نزنم از فضای سیاسی. و امام درست فرمودن و ما الان 10 سال گذشته پشیمون شدیم. خب معلوم میشه که درایت امام رو برخی از نزدیکان امام هم نداشتن، البته این بارها تکرار شده بود. این درایت ناشی از چیز؟ ناشی از این است که انسان بتونه دومینوهای مفصلی رو در کنار همدیگه ببینه. دومینو طبیعتاً میدونید چیه؟ اون حالتیست که حالا گاهی به عنوان بازی، گاهی به عنوان سرگرمی، گاهی به عنوان یک کار پیچیده مهندسی یا ریاضی انجام میگیره. یه مهره ای رو میزنن زمین، این مهره مهره بعدی رو، مهره مهره بعدی رو، و ممکنه در یک دومینو هزاران مهره طراحی بشه تا آخرین مهره زمین بخوره. خب یک کار سرگرم کننده ایه برای خودش. ما دومینوهای اجتماعی رو اگر درکش رو نداشته باشیم، آدمای تحلیلگری نمیتونیم باشیم، ساده لوح میشیم. صرفا میگیم به زمین افتادن این مهره خوبه یا بده، اسلام اینو دستور داده یا نه. اگر در یک دومینو به زمین افتادن یه مهره رو داری مورد مطالعه قرار میدی، باید کل این قطعات رو در نظر بگیری بعد حکم بدی. ممکنه آخرین دومینو کلید یه بمبی رو که خانه شما رو منفجر میکنه بزنه، بعد شما نباید ساده لوحانه بگی این قطعه اول از دومینو که زمین افتاده که شرعن اشکالی نداره، اون قطعه دوم که زمین افتاده شرعن اشکالی نداره، اون قطعه سوم بعد تا هزارمین قطعه که میخواد کلید بمب خونه شما رو بزنه میگه او این قطعه هزارم اشکال داره شرعن، اشکال داره شرعن، خانه شما به هوا رفته. آقا این یه قطعه از یک دومینو هزار تاییه که شما باید همه رو اول نگاه میکردی بعد میگفتی این قطعه اول که شرعن اشکالی نداره. ساده لوحانه نباید در جزئی نگری محدود و محصور بشی و بعد خودت رو نابود بکنی. خب چیکار باید کرد؟ باید از یک قدرت تحلیل عمیقی برخوردار شد. چیکار باید کرد؟ باید توجه داشت به سلسله عللی که موجب یک حادثه ای میشن. باید چیکار کرد؟ تک تک این احکام جزئی اسلام رو بهش نگاه کرد که این چه فرایندی رو داره طراحی میکنه، چه فرایندی رو داره تعقیب میکنه و به کجا میخواد برسونه. اگر کسی اینجوری نگاه بکنه به تک تک احکام اسلام، یعنی ابعاد گسترده اجتماعی و تاریخی اون رو مورد ملاحظه قرار بده، تازه متوجه میشه کلام حضرت امام رو که امام فرمود اسلام همش سیاست است. یه بار فرمود اسلام سیاستش، سیاسیاتش از معنویاتش بیشتر است. یه بار فرمود اسلام همش سیاست است. اون وقتی که فرمود همش سیاست است مبالغه نکرد، بلکه اون زمان دقت امام به این جزئیاتی از احکام شرعی بود که ممکنه بسیاریش سیاسی به نظر نرسه، ولی تبعات سیاسی گسترده بلکه تبعات تاریخی و جهانی بسیار گسترده دارن. ما امیدوارم که یه نگاه اینچنینی به دین پیدا بکنیم. میگیم نماز جماعت، بعد سیاسی نماز جماعت رو ببینیم. واقعاً حماقت هست انسان بعد سیاسی نماز جماعت رو بهش نگاه نکنه و بگه که من از نماز جماعت درک خوبی دارم و نسبت به نماز جماعت تعبد خوبی دارم به دلیل فهم کاملی که پیدا کردم. آخه چجوری میشه ابعاد سیاسی نماز جماعت رو ندید و بعد ادعا کرد که فهم درستی از نماز جماعت پیدا شده؟ اصلا امکان نداره. حضرت امام دوران انقلاب میفرمودن مساجد سنگر است. منظورشون از سنگر خط مقدم جبهه انقلاب اسلامیه، منظورشون از سنگر مرز دفاع از دین مقابل بیدینی، منظورشون از سنگر مبارزه با نظام سلطه بین‌المللیه، منظورشون از سنگر اقدام انجام دادن برای محافظت انقلاب اسلامیه. اصلا نماز جماعت رو اینجوری میدیدن حضرت امام. خب امام ابعاد اجتماعی یه دونه حکم ساده نماز جماعت رو میدیدن. ما الان هم بخوایم از ابعاد سیاسی و اجتماعی نماز جماعت حرف بزنیم، خیلی ها صریحا منع میکنن، میگن آقا مباحث چی؟ مباحث عرفانی، اخلاقی، معنوی بگید، ارتباط ما را با خدا حفظ میکنن. و ما بالاخره ما انسانیم، انسان در حیات اجتماعی داره زندگی میکنه و تنفس میکنه. شما نمیتونید بدون توجه به جامعه، به اجتماع خودتون، به معادلات قدرت در جامعه نفس بکشید. نفس شما در گروه این هستش که ببینی وضعیت قدرت تو جامعه چی میشه، نتیجه انتخابات چی میشه، کی داره پیریزی میکنه برای انتخابات بعدی. آدم که باید ابله باشه که سرش رو محدود بگذاره به محدوده زندگی خودش و چهار تا رفتار خودش، به کسی کار نداشته باشه. شما تک تک حرکت هایی که تو زندگی انجام میدید تحت تأثیر تمام معادلاتی است که تو جامعه شما داره رقم میخوره. وقت شما به فکر نباشی کی به فکر هست؟ معنا نداره آدم بره سراغ نماز، سراغ دعا، سراغ اخلاقیات فردی، عباداتی مثل نماز شب و ابعاد اجتماعی مثلا نماز شب یا گریه های نماز شب رو نبینه. شما در نماز شب جلوه بسیار روشن اجتماعی این دستور الهی رو میبینید که باید در نماز شب در اوج دعا 40 نفر از مؤمنین رو با نام دعا کنید. اصلا نمیتونید فردی با خدا حرف بزنید. فردی نداریم، باید جمعی بری در خونه خدا. حالا که تنها هم هستی باید جمعی بری، اون وقتی هم که جمعی رفتی که دیگه جمعی رفتی. نزدیک است نماز یومیه بدون جماعت باشد قبول نشود. شما نرفتی مسجد، حتما یه قرضی داری، نمیشه این سادگی نیست. جماعت مؤمنین رو ترک کردی، یا تو مشکل داری یا اونا باید تکلیف روشن بشه. خیلی احکام ویژه‌ای داره که خب حتما توجه دارید به این مسائل. ما نمیخوایم به زور دین خودمون رو سیاسی بکنیم، نه، میخوایم یه ذره ابعاد سیاسی دین خودمون رو بفهمیم. ما نمیخوایم دینمون رو تفسیر انقلابی بکنیم، میخوایم یه کمی آثار انقلابی احکام دین خودمون رو بفهمیم، تازه یه ذره شو بفهمیم. هیچ وقت درک ما از ابعاد سیاسی انقلاب به اندازه امام نمیشه. ایشون فرمودن اسلام همه‌اش سیاست است، آیا شما ابعاد سیاسی همه اسلام و تمام بخش‌های اون رو میتونید متوجه بشین؟ امام امت رضوان الله تعالی علیه یک درک عمیقی در این زمینه داشتن، ولی میتونستن همش رو توضیح بدن، یعنی فرصت نبود که توضیح بدن. خب مسائلی که در ارتباط با عبادات مطرح بود، مسائلی که در ارتباط با ولاییات، علاقه ما به اهل بیت، عزاداری ها مطرح بود، اینا همش چیزهایی بود که حضرت امام عمیقا بهش توجه داشتن. دسته های عزاداری رو میفرمودن خودش یک تظاهراته، خودش یک تظاهرات سیاسی. دسته های عزاداری رو میفرمودن این دسته عزاداری تظاهرات سیاسیه خودش و باید به قوت خودش باقی بمونه. خب این رو مقدمه قرار دادم برای عرض کوتاه خودم درباره یک راهبرد فوق العاده مهم و اگر اجازه بفرمایید سیاسی، و حتی سیاسی نه به معنای معادلات قدرت در یک جامعه، تاریخی و تاریخ ساز. یکی از موضوعاتی که ما بارها اینجا مورد بحث قرار دادیم، چون بالاخره بحثمون تحلیل تاریخ بوده، خیلی با این موضوع کار داشتیم، مسئله حسادت نسبت به اولیاء خدا، انبیا و اوصیاشون بوده. حسادت به اولیا موضوع اصلی درگیری حیات بشر بوده. هابیل و قابیل داستانشون سر همین حسادت بود. قابیل حسادت کرد، ابلیس و آدم حسادت کرد و معلومه که از حکمت خداوند متعال به دوره. این داستان حسادت یک داستان فرعی باشه و در صدر خلقت انسان این داستان تعبیه شده باشه. این از حکمت پروردگار عالم به دور است که حسادت یک موضوع فرعی باشد، ولی اصلی ترین چالش آغاز حیات بشر حسادت بوده. خب پس ما میفهمیم که درگیری تاریخی انسان در این دنیا محورش حسادت، و اولیاء خدا همیشه دچار حسادت های دیگران بودن. آیات قرآن در این زمینه و تحلیل امیرالمومنین علی علیه السلام صریحا در این زمینه برای روند مسائل و مشکلات تاریخی انبیا قبلا ذکر شده و شما همتون میدونید. من امشب میخوام این سوال رو مطرح بکنم، مهمترین اقدام در برابر حسادتی که دیگران با اولیاء خدا دارند چیست؟ آیا دیگران وقتی به اولیاء خدا حسادت میورزند و عناد می‌ورزند و احساس حسادتشون رو پنهان نمی‌کنند، ما در مقابل آنها چه باید بکنیم؟ خودتون کلاه خودتون رو قاضی کنید. شما به عنوان یک شخصیت سیاسی، شما به عنوان یک شخصیتی که می‌خوای رفتارهای تاریخ ساز پیشنهاد بدی، شما به عنوان شخصیتی که انسان و جامعه انسانی رو می‌شناسی و می‌دونی چجوری این جامعه تغییر و تبدیل پیدا میکنه و بالا و پایین میشه، در مقابل این همه دشمنی ها با اولیاء خدا، در مقابل این همه عداوت ها و ظلم ها که نسبت به اولیاء خدا شده، شما چه راه بردی رو پیشنهاد میکنید که بتونید تاریخ رو تغییر بدید و غلبه پیدا بکنید برای این کفر مسلطی که منشأش عداوت با اولیاء خداست؟ چه کار میخواد بکنیم؟ پیشنهادتون چیه؟ نماز بریم بخونیم؟ قرآن بخونیم چطوره؟ روزه بگیریم چگونه است؟ خمس و زکات بدهیم؟ بهتر نیست؟ اخلاقمان را بهتر کنیم. همینجوری که نباید هم تو هوا صحبت بکنه، یقینا باید یه عملی رو پیشنهاد بدید که با این ادعاوتی که تاریخ حیات بشر رو تحت تاثیر قرار داده متناسب باشه. بنده مناسب ترین رفتاری که به نظرم میرسه انجام بدیم در مقابل ادعاوتها مودت است. مودت نسبت به اولیاء خدا داشته باشیم در مقابل ادعاوت نسبت به اولیاء خدا، و حسادت نسبت به اولیاء خدا اقدام شایسته و بایسته ای انجام دادیم. ولی با یه مقدار تأمل ببینم خب این خیلی کمه، این حد اقل رفتاری است که ما میتونیم انجام بدیم نسبت به اولیاء خدا. ما به هزار دلیل، نه به دلیل تقابل با ادعاوت ها و حسادت ها، موظفیم به ابراز ارادت به اولیاء خدا. اصلا نقطه محوری کمال ما ابراز محبت و ارادت به اولیاء خداست، و الا چیزی از ما قبول نمیشه و ما چیزی نیستیم در میان میدان ارزش ها و فضائل. نباید در مقابل ادعاوت ها و حسادت ها احترام به اولیاء خدا و 14 معصوم رو شما علم بکنید. این که حداقل وظیفه است که شما به عهده دارید، اگر حتی اون ادعاوت ها و حسادت ها نبود، بعد اون ادعاوت ها و حسادت ها چه خونه هایی از اولیاء خدا به زمین ریخته، چه جنایت هایی رو در عالم موجب شده. شما باید اقدامی رو پیشنهاد بدید که به مراتب شدیدتر از ابراز ارادت شما به 14 معصوم باشه. شما اگر به پیامبر گرامی اسلام ابراز ارادت بکنید که هنر نکردید، این که صرفا حد اقلیست از آنچه که میبایست. حتی اگر ادعاوتی و حسادتی نسبت به رسول خدا و اولیاش نباشد و نبوده باشد، الان برای بنده بفرمایید چه اقدامی موجب می شود این حسادت ها را باهاش مقابله بکنم؟ این همه ادعاوت ها را انسان بتونه پسش بر بیاد. آدم در مقابل اقدام حد اکثری علیه اولیاء خدا باید در ابراز ارادت به اولیاء خدا اقدام حد اکثری انجام بدهد، نه اقدام حد اقلی. شما احترام میذارید به حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها، این واقعا اقدام حد اقلی است. آنانی که در و دیوار رو هم آتش زدن آمدن احترام گذاشتن. آنهایی که به فریاد فاطمه زهرا سلام الله علیها اعتنا نکردن هم آمدن به تشییع جنازه میخواستن برون. در مقابل ادعاوت حد اکثری نسبت به اولیاء خدا چه اقدامی باید انجام داد؟ سوال خیلی روشنیه. اقدام حد اقلی در ابراز ارادت به اولیاء خدا، این منصفانه است؟ این عاقلانه است؟ با تحلیل شما در ارتباط با مسائل اجتماعی تناسب داره؟ بنده بر اساس آنچه که در دین هست، اگر بخواید جزئی نگر باشید و اصلا تحلیل کلان نداشته باشید، به نتیجه ای میرسم که اگر بخواید تحلیل کلان داشته باشید و خیلی عمیق به مسئله نگاه بکنید هم به همین پاسخ میرسید. بنده تصور میکنم که در مقابل ادعاوت‌های حد اکثری ما هم باید ابراز ارادت‌های حد اکثری بکنیم. ابراز ارادت‌های حد اکثری چیه؟ خودمون رو بکشیم به خاطر اولیاء خدا؟ نه، نمیخواد خودتو بکشی. تو فقط به 14 معصوم پاک احترام نگذار، به فرزندان اونها هم احترام بگذار، فقط به حرم نازنین امام معصوم احترام نگذار، به حرم امامزادگان ائمه معصومین هم احترام بگذار. بگو حالا که اینجوری شد، من بچه های پیغمبر رو هم بهشون احترام میکنم، بر خودم وظیفه میدانم سادات رو کلن احترام بگذارم، بخشی از اموال و دارایی های خودم را سهم آنان میدانم و باید سهم سادات رو از اموال خودم جدا بکنم، مال اوناست، مال من نیست. آقا این سیدی که شما میفرمایید از اولیاء خداست یا هر کی هست؟ بالاخره من در یک مواجهه عظیم اجتماعی قرار گرفتم، من باید تاریخ ساز باشم، من انقدر باید حد اکثری در احترام به اولیاء خدا عمل بکنم که بتونم یه مقداری جبران کرده باشم اون ادابت‌های حد اکثری رو که نسبت به اولیاء خدا بوده. من نبودم کربلا ابا عبدالله الحسین علیه السلام یاری بکنم، ولی هر کسی از نسل او باشه احترام مضاعف برای او قائل خواهم بود. اگر خطایی بکنه او رو راحت‌تر عفو خواهم کرد، او رو در اموال خودم بیشتر از دیگر مؤمنین سهیم خواهم دانست، و اگر بنا باشه به عیادت بیماران در میان مؤمنین برم، عیادت او را بر خود واجب خواهم دانست. عرض من تمام. چند تا روایت داره شما بخونم، مهم شد اصلا هیچ نیازی به شرح و تفصیل بحث خودمون نداریم. آقا این بر اساس تحلیل شماست. بله این بر اساس تحلیل ماست. خودت هم بشینی کلاهتو قاضی بکنی میبینی که این تحلیل تحلیل بسیار روایی است، ولی حالا بعضی ها اهل تحلیل نیستن و اگر تحلیل عاقلانه ای هم بشنون بیشتر علاقمند به مجادلن، فکر میکنن که این تحلیل ها شیوه بررسیشون شبیه شیوه بررسی یک ماده شیمیایی است که شما بخواید در آزمایشگاه اونها رو مورد دقت قرار بدید. نه، اینا ابزار بررسیش متفاوته. آقای کی میگه این جزء اسلامه؟ حالا اونایی که فقط صرفا جزئی نگری میخوان بکنن، من چند تا روایت براشون بخونم تا ببینیم این حرفا چقدر جزء اسلامه. اشکال نداره؟ اگه اشکال داره بفرمایید. شما همون تحلیل کفایت میکرد براتون یا بازتون چند تا روایت بخونم؟ تا بعضیا تحلیلگر نیستن دیگه، میره زیارت حرم ابا عبدالله الحسین پای پیاده 40 در میان 20 میلیون جمعیت، میگه چرا این کار رو میکنی؟ میگه برای ثوابش. خب تو میدونی الان جزء چه حرکت عظیم تاریخ ساز قرار گرفتی؟ میگه من اموراش کاری ندارم. قربون آدمه چیز فهم که اشکال نداره قربونش بشه آدم، میخواستم بگم کم فهم، بعد گفتم که خب نه، حالا اونم بالاخره فقط همین ثواب داره، هیچ اتفاق تاریخی دیگری رو رقم نمیزنه، تاریخ رو داره تغییر میده. این اجتماع 20 میلیون نفری 40 مسیر حیات بشر رو داره تغییر میده. میگه آقا من به اون چیزاش کاری ندارم، ما الان این قسمت تاریخ رسیدیم، تو این جزئیات ثواب داره، 40 هم فرمودن یا علی. خب آقا یکم خودت کلاه خودت قاضی قرار بده. بالاخره ائمه هدا که اینو فرمودن پیش بینی میکردن این دفعه 20 میلیون نفر بریزه تو بیابون یا نه؟ آقا 40 بیاید، آقا پیاده بیاید. خب جمع این دو تا روایت کنار هم دیگه بگذار، جمع این دوتا نتیجه چی میشه؟ 20 میلیون نفر تو بیابونهای اطراف کربلا میشه. ائمه هدا پیش بینی میکردن یا نمیکردن؟ مثل شما بودن که اینقدر جزئی نگر هستی صرفا. البته من جزئی نگری رو انکار نمیکنم، ولی صرفا جزئی نگر بودن خوب نیست. سر تو کمی بالا بگیر ببین چه صحنه ای پیش میاد، چه اتفاقی میفته. من میخوام از شما بپرسم آیا ائمه هدا علیهم السلام، امام حسن عسکری علیه السلام که علامت شیعه رو زیارت 40 میدونه، میدونستن این نتیجه چیه یا نمیدونستن؟ شما به من بگید. آقا همجوری نگاه نکنید به من، به من بگید من از ابهام در بیام. میدونستن یا نه؟ معلومه که میدونستن. خب پس وقتی میدونستن باید بگیم مد نظرشون بوده دیگه که این اتفاق بیفته. آقا شما تبعات کلام خودتون رو میدونید دیگه. حالا بفرمایید چی میفرمایید؟ فرمان 40 بیاید. آقا داری امگی 40 میفرمایید 40 بیاد، بعدن 1% اینا بخوام بیان میشن 20 میلیون نفر. باشه بشن دیگه، ما میخوام بشن. بعد این اتفاق بزرگه. باشه دیگه. شما فکر میکنید ما پیش بینی نکردیم نتایجشو؟ من چرا پیش بینی کردیم؟ عجب حرکت سیاسی رو رقم زدن. باز عرض میکنم نه سیاسی، تاریخی، مسیر تاریخ رو تغییر میده. حالا بنده عرض کردم تحلیل ما این استش که اگر بخواید به اهل بیت کامل احترام بگذارید به گونه ای که از پس اون عداوت ها و حسادت ها بر بیاید، فقط به اهل بیت یعنی ائمه معصومین علیهم السلام احترام نگذارید، به بچه هاشون هم احترام بذارید. آقا خوبه؟ حالا این از نظر تحلیلی کاملا معقول به نظر میاد، نیاز به سفارشی نداره، آدم میتونه بفهمه که این یعنی چی. حالا بریم سراغ روایت ها ببینیم که آیا به صورت خاص این رفتار احترام به امامزاده ها به ما پیشنهاد یا توصیه شده یا نشده. یه اونجا دلمون قرص‌تر میشه که این رفتار خاص به صورت جزئی هم مورد دستور بلکه مورد تأکید اهل بیت قرار گرفته. بعد شما میدونید تبعاتش چیه دیگه، با اون تحلیل عقلانی اجتماعی تاریخی هم جور در میاد. پیامبر گرامی اسلام در روایتی میفرماید من صافح اولادی فقط صافحنی، کسی مصافحه کنه با فرزندان من، با من مصافحه کرد. و من جلس مع اولادی فقط جلس معی، کسی با فرزندان من بنشینه با من نشسته. و من زار قبری فکأنما زارنی فی حیاتی، و کسی که قبر من رو زیارت بکنه گویی در زمان حیات با من رو زیارت کرده. روایت دیگری در کامل الزیارات آمده، منظارنی پیامبر گرامی اسلام فرمودن منظارنی اوزار احدن من ذریتی، کسی منو زیارت بکنه یا یکی از فرزندان منو زیارت بکنه، زرته یوم القیامه فانقذته من احوالها، من روز قیامت خودم میرم به زیارتش و از احوال روز قیامت اون رو نجات خواهم داد. فرقی رسول خدا بین زیارت خودشون و فرزندانشون قائل میشن. در بهار الانوار از رسول خدا نقل شده است که فرمودن عیادت بنی هاشم فریضه، عیادت بنی هاشم فریضه است، واجب. یه سید اولاد پیغمبر بیمار شد، عیادتش واجب. و زیارتهم سنه، و زیارتشون، حالا همینجوری بریم زیارتشون کنیم ببینیمشون، آقا سید سلام حال شما چطوره، این سنت مستحبه. در حدیثی از در امالی طوسی از خلیفه دوم مسلمین شبیه این عبارت نقل شده، عیادت و بنی هاشم سنه و زیارتهم نافله. اصلا از صدر اسلام رسم بوده که سادات بچه های پیغمبر زیارتشون، مصافحه به اونا و عیادت اونها جزء مسائلی است که دستور داده شده بهش. شما در مقابل اون حسادت ها ببینید چجوری طراحی شده این در واقع راه برده بسیار عمیق. بعد میرسیم به روایت های دیگه در این باره، باز در مستدرک الوسائل هست، از پیامبر گرامی اسلام من اکرم اولادی فقط اکرمنی، هر کسی به اولاد من احترام بگذاره به من احترام گذاشته. آقا خب ممکنه بعضی از اولاد شما خوب نباشن یا رسول الله؟ میفرماید چی؟ میفرماید اکرمو اولادی از صالحین لله و طالحین علی، بچه های خوب منو به خاطر خدا احترام کنید. خب آدم خوبیه، اگه بچه بدی بود چی؟ به خاطر من احترام کنید. یعنی اون همون راه برده است که من دارم به شما میگم. مسلمه این معناش این نیست که شما حق و ناحق بکنید، مسلمه این معناش این نیست که اگه یک سید اولاد پیغمبری منحرف شد، شد جزو قاتلین ائمه معصومین، شد جزو منحرفین، ازش تبعیت بکنی، معلومه اینجور نیست. ولی احترام به سادات یک راهبرد کلیدیه تا احترام پیغمبر خدا حفظ بشه. خب حقت شفاعتی، باز در از رسول گرامی اسلام در جامع الاخبار آمده، حقت شفاعتی لمن اعان ذریتی بیده و لسانه و ماله. شفاعت من واجبه بر کسی که بچه های منو، ذریه منو کمک کنه، یا با زبان خودش، یا با دست خودش، یا به مال خودش بچه های منو کمک بکنه. خیلی ساده است. احترام به سادات یک دستور جزئی ساده است. حتی زیارت کردن مزار سادات از فرزندان ائمه هدا علیهم السلام هم همین جور سفارش شده. ما حالا این امامزادگان عظیم و شأنی که داریم همه از علمای برجستن، نوعاً مثل حضرت عبدالعظیم حسنی، مثل حضرت معصوم سلام الله علیها در قم. ما امامزاده های ویژه رو داریم احترام میگذاریم. هنوز کارمون به این نرسیده که صحن و سرا برای هر کسی که از سادات هست و آدم خوبی هست درست بکنیم، به خاطر پیغمبر اکرم، به خاطر رسول خدا. هنوز اونقدر گسترده عمل نمی کنیم، ولی دیگه شما میزان اهمیت این احترامی که برای امامزادگان عظیم الشأن میگذارید از این ماجرا توجه بهش بفرمایید. اما درباره خود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ببینید امام رضا علیه السلام چی میفرماید. یا سعد اندکم لنا قبرون. سعد کسی بود که از قم آمده بود خدمت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. آقا فرمودن که نزد شما برای ما قبری هست. خب چون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها چندین سال قبل از امام رضا علیه السلام به شهادت رسیدند یا رحلت فرمودند و در اونجا به خاک سپرده شدند، تا امام رضا علیه السلام این رو فرمودند، سعد متوجه شد، برگشت گفت جعلت فداک قبر فاطمه بنت موسی علیه السلام، فدات بشم قبر فاطمه دختر موسی بن جعفر رو میفرمایی؟ حضرت فرمودند نعم، من زارها عارفن به حقها فله الجنه. کسی که او رو زیارت بکنه در حالی که عارف به حق اوست، بهشت برای او خواهد بود، ثواب زیارت قبر فاطمه معصومه سلام الله علیها. در حالی که عارف باشی به حق او، که البته حق او حق بسیار بالایی است در نزد ما. خب اینها فضایی رو برای ما ایجاد میکنه. بعد این آثار و طبعاتش چیه؟ میگن بابا اینها برای حضرت معصوم سلام الله علیها این چنین رفتار میکنن، اگر دستشون برسه به مدینه فاطمه زهرا سلام الله علیها چه خواهند کرد؟ اگر امام زمانشون بیاد چه خواهند کرد؟ ما تو این بحث های انقلابی خودمون همیشه میگیم احترام به حضرت امام، احترام و تکریم مقام معظم رهبری. اینها بحث شخصی نیست که اگر ما تازه معرفت داشته باشیم به شخص و شخصیت این بزرگواران، اون موقع بعد معلوم میشه که ما چقدر باید احترام بگذاریم. بحث سیاسی اجتماعی و ابعاد اون رو نگاه، ابعاد تاریخیش رو نگاه بکنید که آقا اینها برای مقام معظم رهبری، نایب عام آقا امام زمان علیه السلام که علماء بزرگواری که رهبری جوامع شیعه رو، جوامع اسلامی رو در دوران غیبت به عهده میگیرن، نایب عام به حساب میان. خب احترام به اینها اینقدر بر ما فرضه و ما بر خودمون فرض میدونیم، اگر مولامون بیاد چگونه خواهد شد؟ این خودش اصلا موجب نصرت دین میشه. همه میگن اینا تا هنوز آقاشون نیومده، اگه آقاشون بیاد چه خواهند کرد؟ شما میدونید امام زمان ارواح الله الفدا با رعب کمک خواهد شد، با ترس. ترس چجوریه؟ چرا فرمودن من اثرهو به رعب در دعای ندبه میخونیم؟ پیام امام زمان ما با رعب کمک خواهد شد. در روایات هست وقتی لشکر حضرت اراده میکنه به سمتی بره، ترس از لشکریان حضرت دشمن رو قلع و قمع میکنه، اینا وقتی میرسن کار دیگه ای ندارن انجام بدن. این رعب ناشی از چیه؟ یا باید اصحاب حضرت نعوذ بالله جنایت بکنن، ظلم بکنن، مردم از اونها بترسن، یا نه شدت وفاداریشون به مولا یک رعبی رو در دل دیگران و دشمنان ایجاد بکنه. مسلم قسمت اول نیست، صورت اول نیست که بخوان جنایت بکنن تا مردم ازشون بترسن. الان ببینید تکفیری ها دقیقا همین کار رو میکنن، میخوان اینقدر جنایت بکنن تا همه ازشون حساب ببرن و عمدن اینا رو میگیرن پخش میکنن. این راهبرد اونهاست. منافقین تروریست اول انقلاب ما هم همین کار رو میکردن دقیقا، اتو میکشیدن خودشون عکس مینداختن با شکنجهی مثل اتو کشیدن و تیکه تیکه کردن میکشتن، عکس‌ها رو خودشون منتشر میکردن که بگم ببین اما بترسید عقب بنشینید. یا آخرین راهبردی بود که دشمنان ما تو جامعه ما پیاده کردن نگرفت. کموله اینها تجزیه طلبها می اومدن، اینهایی که ایادی استکبار بودن سر می بریدن. حالا الان شماها فکر میکنید این سر بریدن ها چیز تازه ایه؟ انقدر جوانهای ما سر بریدن که من دوست دارم از این گروه های فرهنگی تقاضا بکنم که یه گروهشون برن سراغ این رزمنده هایی که در مقابله با تروریست های داخلی سر بریده شدن، از اینها یه مجموعه ای درست بکنن. من خودم شهادت یکی از این سربازان اسلام رفتم صحبت کردم. اون زمان نوجوان بودیم، ما هنوز معمم نشده بودیم. بعد دیدم تو وصیت نامش نوشته، تو نامه‌ای که تو جیب بغلش بود، که مادر بدن بی سر من رو برات آوردن، ناراحت نشی یا منو شرمنده بشه امام حسین نکنی، سرت رو بالا بگیر، ما شرمنده زینب نشیم. بعد گفتم که مگه اینو سرش رو جدا کردن برادرت رو گواره بدن بی سرش رو برای ما آوردن؟ و چی جور خبر داشته سر از بدنش جدا خواهند کرد؟ که این عادی بود بین رزمنده ها. اینا رو شما یادآوری کنید، اینا رو چرا این کارو میکردن؟ مثلا بره تا اینا که میخوان بیان بجنگن بدونن سرشون رو ما میبریم. پول میذاشتن برای یه سر، نمیگفتن بکشید، میگفتن سر باید بردارید بیارید. اصلا قبول نمیکرد طرف اینا رو، میگه آقا ما چهار نفر اینا رو کشتیم، میگفت سر باید ببری بیاری. سر رو برمیشن میبردن که پول بگیرن. اونا اینجوری با وحشیگری رو ایجاد میکردن. خب یاران و اصحاب حضرت ولی اثر و هنال لحول فدا با چی رو ایجاد میکنن؟ با شدت وفاداریشون. کو شدت وفاداری؟ دامنه این شدت وفاداری الان باید متوجه همین نایب عام حضرت ولی اثر و هنال لحول فدا بشه. این دامنه شه دیگه، نمیشه قله مرتفعی باشه که هیچ دامنه نداشته باشه. بله ما یه قله بسیار مرتفعی داریم دامنه نداره، خب این فایده نداره. این بالاخره با یک نسیمی فرو خواهد ریخت. این قله مرتفع ولایت مداری تو دامنه باید داشته باشه. اهل بیت عصمت و طهارت از بحث امامزادگان عظیم الشأن گذشته، اصحاب خاص حضرت ولی ائمه اهدا رو محبتشون رو واجب میکردن. نام برده شده بیش از 10 نفر از اصحاب برجسته رسول خدا و امیرالمؤمنین که محبت اینها مثل سلمان و ابو مقداد و بوذر و اینها، عمار و یاسر، محبتشون واجبه. تو باید اونها رو دوست داشته باشی، این علامت دیانت و معنویت توه. عرضم تمام. در مقابل این اداوتها و حسادتها ما چاره ای نداریم جز این که دامنه مودت رو افزایش بدیم. لذا میبینید حضرت آیت الله العظما بهجت، این عارف جلیل القدر که حالا باید بشناسیم ایشون رو تا قدر ایشون رو بدونیم، هر روز صبح میرفتن زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، یکی از علما به بنده میفرمودن، علمایی که بگم نامشون رو میشناسید، ایشون میفرمودن من یه بار به خودم میگفتم حالا ایشون با کهولت سن، با این پادرد، چرا خودش رو هر روز به زحمت میندازه که بیاد زیارت بکنه حضرت معصومه سلام الله علیها رو برگرده؟ بیکارم که خوب نبودن، هم یک مرجع تقلید، هم یک مدرس حوزه، هم عبادت هایی که دارن، بالاخره یک لحظه از فعالیتشون غافل نمیشدن. همینجور تو ذهنم بود، داشتم با ایشون میرفتم، یه دفعه آقای بهجت این مقدار که رفتیم جلوتر ایستادن، با من یه مقدار تندی کردن، انگار خیلی محکم صحبت بکنن. فرمودم من بر خودم وظیفه میدونم هر روز بیام عتب بوسی حضرت. این تو فکر نکن من دارم یه کار مستحبی به زعم خیلی ها انجام میدم که حالا لطفی دارم احیانا میکنم، نه، من بر خودم وظیفه میدونم بیام سلام بدم. بعد شما از این عجیبتر تأکیدات فراوان ایشون رو ببینید برای اصلاح گنبد طلای حضرت معصومه سلام الله علیها. بارها به تولیت محترم حرم
تأکید میکنن آقا گوشه هایی از طلای این گنبد ریخته شده، اینو اصلاحش کنید.
آقا شما عارفید، فقیهی، در اوج قله مرجعیت قرار دارید، حالا اینا چه مسائلیه؟ اهمیت میدن عجیب و غریب. بعد ایشون که معمولا تو خیلی از امور دخالت نمی کردن، بعد از اینکه با پیشنهاد شخص از آیت الله العظما بهجت مرمت گنبد و بازسازی طلای گنبد شروع میشه و به پایان میرسه، ازشون درخواست میکنن شما پیام میدید برای رونمایی از این گنبد، ما میخوایم در واقع این گنبد رو حالا افتتاح بکنیم، چه تعبیری به کار میبردن. ایشون میگن بله، و بعد با این آیه و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب اون پیام وزین و سنگین خودشون رو میدن برای رونمایی از گنبد طلای حضرت معصومه سلام الله علیه. اینجاها تازه آدم میفهمه که حرمت امامزادگان عظیم الشان چقدره. حالا خاطرات دیگری که ازشون تعریف میکنن در زیارتی که برای دیگر امامزادگان به ویژه حضرت عبدالعظیم حسنی داشتند و تو مسیری که داشتن از مشهد مقدس برمیگشتند توی سختی و تنگنایی بودن، یه بار میگن نه حتما باید بریم زیارت، و تا زیارت نمیکنن نمیرن، از اینجا عبور نمیکنن، و سفارش هایی که خود ایشون میکردن صریحا که برید سراغ امامزادگان عظیم الشانی که در اطراف حرم های اهل بیت هستند، فقط به حرم های اهل بیت اکتفا نکنید و از اونها بخواید که شما رو شفاعت کنن پیش اولیاء خدا، پیش 14 معصوم. داستان عجیب و غریبیه که اگر یه مقدار تحلیل داشته باشیم وقت متوجه میشیم آقا ما بریم حرم حضرت معصومه چقدر ثواب داره. تو میدونی چی کار کردی؟ تو میدونی چه حرکت تاریخ سازی انجام دادی؟ طبیعیه که برای تو بهشت رو واجب بکنن و بهشت رو پاداش بدن. رفتی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل و اون داستان دیگری که همه شما میدانید. مکرر میرفتن نزد ایشون که برن عتبات. من از کسانی که خودشون شنیدم این مطلب رو از آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه شنیدم، میرفتن پیش ایشون که آقا کاری دارید ما میخوایم بریم کربلا، میفرمودن که رفتید عراق، رفتید عتبات، رفتید حرم حضرت اول فضل العباس، از جانب من یه سلام بدید. دیگه بیش از این جلو نمیرفتن. شاید برای خودشون جسارت میدونستن اصلا سلام بخوان به ابا عبدالله الحسین بدن توسط پیکی یا پیغامی یا زیار اسلام احمد دار. من اگه بتونم سلامی به بارگاه اول فضل عباس بدم. این امامزاده عظیم الشان قمر بنی هاشم چی بگم؟ ما مثل آب ماهی که در آب که چرز بکنم در اقیانوس غرقه و هیچ وقت مرز ساحل رو درک نمی کنه، غرق نعمتیم و متوجه نیستیم. حرم امام رضا علیه السلام رو چقدر باید قدرش رو بدونیم اصلا نمیتونم بگم، اصلا قابل تصور برای ماها نیست، قدر و اندازه نداره. بریم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و از ایشون تقاضای شفاعت بکنیم. یا فاطمه تو اشفعی لنا عند الله. من اشاره کنم به یک ذکر مصیبت، دیگه ایام میلاد هست مصیبت نخونم، و اون اشاره این که یا حضرت معصومه شما وقتی که آمدید به قم و حمله شد به کاروان شما و جوانان کاروان شما صدمه خوردن، شاید خود شما هم در این واقعه مسموم شدید بنابر برخی از نقلا، شما قبل از برادر به شهادت رسیدید. این بهتره یا خواهری در بیابان برادرش رو به شهادت برسانند و او آواره کوه و صحرا بشه؟ یقینا شما وضعیت بهتری از عمه جانتون زینب کبری داشت. لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله علی لعنت الله علی القوم الظالمین.